حسی صفحه 256.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یا با بقیت الله بالعالمین ملعب دائم علا احضارم اجمین. و یجوز استثناء ثمرت شجرت معینه او شجرات معینه و جز این مشاق نصف و سلس و ارحال معلومه و فیهازین الفردین و هما استثناء جز این مشاق و ارحال معلومه یسقط من السنیا و هو المستثنا به حسابه ای نسبته الى الاصل لو خاصت الثمره. خب مطلب از خارج گفتیم، اگر کسی میوه باغ را فروخت، حالا منظمن به اشجار یا فقط میوه را، سه رقم استثناء برای خودش میتونه داشته باشه. استثناء کنه ثمره این سه چهار درخت مثلا گوشه سمت شرق رو، استثناء کنه کسر مشاعی را، یک پنجمش مال خود، استثناء کنه ده من از میوه های این باغ برای خودم. این سه صورت. حالا این سه صورت آیا صورت چهارمی نیست؟ چرا؟ صور میتونه غیر از اینام باشه، ولی اشکال درست میکنه. اگر استثناء کنه میوه درختی را نامعین، یکی از این درخت را میوهش مال خودم، این خب کار را خراب بکنه، باعث میشه مبیع مجهول بشه. این رقم استثناء دیگه درست نیست. سه رقم استثنای ترکب استثناءهای صحیحه. حالا بحثی که میخواد مطرح کنه این بود که اگر بعدن آفتی وارد شد قبل از اینکه فصل چیدن میوه برسه، آیا این آفت که باعث تلف بعض میوه شد بر این مستثنا هم وارد میشه یا نه؟ از کدیم اگر سه درخت رو جدا کرده برای خودش، دو درخت رو جدا کرده برای خودش، اونجا که معلومه دیگه، اگر بر اونها هم آفتی وارد شده سهم او هم وارد شده، اگر وارد نشده که نه، سهم او جدا. اما در دو صورت دیگرش که استثناء کنی کسر مشاعرا، استثناء کنی ارطال معلومه را، ده من مثلا بگی برای خودم، آیا تلف بر اون مستثنا هم وارد میشه یا نه؟ از کدیم در صورت کسر مشاع قطعا، اگر گفتی یک سوم میوه ها مال خودم، حالا نصف میوه ها بر اثر مثلا تگرگ خراب شد، نابود شد، اون نصف طالب بر سهم مستثنا هم وارد میشه. تو یک سوم رو استثنا کرده بود برای خودت، الان نصف تلف شد، سهم تو نسبت به کل یک سوم بود، یک سوم تلف شده بر مستثناست، دو سومش بر مشتری. اما اگر استثناء کرده ارطال معلومه را که ازش یاد بکردیم با تعبیر کلی در معین، گفتیم میوه های این باغ را فروختم همه رو به تو الا ده منش رو، سر چیدم که شد ده منش مال خودم بقیه مال تو، اگر آفتی وارد شد نصف میوه باغ تلف شد بر دهمن تو هم تا تلف وارد میشه یا نه؟ شهید اول فرموده بله، فرموده باید تخمین بزنیم کلش چند من بود؟ 100 من. مثلا تو چند من برای خودت استثنا کرده بودی؟ 10 من. پس 1/10 رو برای خودت استثنا کرده بودی. تلف وارد شده 1/10 بر 10 من تویه. یعنی فرق نگذاشته شهید اول در این بحث، بحث استثناء ارطال معلومه از ثمره مبیعه، فرق نگذاشته بین استثناء ارطال و استثناء کسر مشاع، با اینکه در بیع صبره فرق گذاشته بود. اگر بفروشی توی مالک صبره 1/2، 1/3، 1/4 کسری بلاخره از صبره را قبل از جدا سازی سهم مشتری تلفی وارد بشه، بر هر دو وارد میشد، فروشنده و خریدار. اگر فروختی سایر من از صبره، اونجا تصریح داشت که اگر همه صبره تلف بشه 1 سا تهش بمونه اونوال مشتریه، تلف بر مشتری وارد نمی شد. الان شهید ثانی اشکال میکنه با شهید اول که فرق اونجا با اینجا چیه؟ چرا در اونجا فرق گذاشتید بین کلی در معین با کسر مشاع، اینجا فرق نمی گذارید؟ این سوال ایشون بس در همین حده، یعنی مطالب مطرح در کتاب در این حده. اما توضیح بیشتر اینه، دقت کنید، مکرر از کردیم در باب معاملات باید مرجع اولیه رو همیشه مد نظر داشت، عرفه، مگر اینکه شرع دخالت کرده باشه. اگر دخالت شرع برخلاف رایج اندر عرف بود، برخلاف ما هو رایج اندر عرف بود، ما تسلیم شرعیم، که نمونه فراوان داشته تا حالا دیدید. حالا اولا این دو رقم معامله رو عرضه می کنیم به عرف. عرف چی میگه؟ آیا واقعا صورتی را که شما یک من از کیسه برنجی که فروشنده تو مغازش داره میگه یک من از این رو من بفروش، پولشم میدی؟ حالا قرار یک من به تو بده، آیا واقعا اینجا عرف شما را شریک اون فروشنده حساب بکنه؟ مثل جایی که یک کیسه برنج مشترک است بین شما و دیگری، شریکید، اینجا هم شما را شریک لحاظ بکنه؟ آیا مثل جایی است که گفتیم 1/2 رو بفروش، 1/3 رو بفروش؟ به نظر میاد عرف فرق میگذاره. اگر تعبیر به کسر مشاع بشه اعتبار شرکت میشه، اگر تعبیر بشه به نحو یک من از این کیسه شاعی من از صبره، این رو حمل بر کلی بر معین میکنه و کلی در معین میکنه و تو رو شریک نمیدونه با فروشنده، زو در جدا سازی تو رو دخالت نمیدن، او جدا میکنه بهت میده. اگر همون کیسه قبل از دادن یک من به تو تلف بشه، نصفش تلف بشه، 2/3 تلف بشه، مردم میگن فروشنده موظف سهم مشتری رو بده کامل تا تلف رو بر مشتری نمیبینم، به خلاف مال مشاع. مال مشاع که به صورت کسری ازش تعبیر میشه، یک دومش، یک سومش، یک چهارمش، یک پنجمش مال من، بقیهش مال او. اون موارد که مال مشاع وقتی آفت ببینه میگن به نسبت سهام شرکا آفت بر همه وارد میشه. به نظر میاد او فرق میگذاره و لذا این لذا رو خوب توجه کنید. در مسئله صائم الصبره که شهید اول فرق گذاشته بود بین جایی که بفروشد صائم الصبره را و جایی که بفروشد کسری من الصبره را فرق گذاشته بود، یک روایتی هم داریم تو تهذیب. اون روایت اتفاقا موافق با همون چی که عرض کردیم، یعنی میگه صائم الصبره رو باید حمله بر اشاعه نکنی. ولذا شهید اول در صائم الصبره فرق گذاشت بین صائم الصبره، در بحث بیع الصبره فرق گذاشت بین صائم الصبره با کسر مشاع، چون روایت هم داریم. روایتی که به نظر میاد در جهت مقابله با عرف نیست، بلکه در جهت همراهی با عرفه. و علل قاعده در اینجا هم باید شهید اول سر بگذاره. اینجور نیست که بگیم مطلب از نظر عرفی حمل بر اشاعه است، قاعده از نظر عرفی حمل بر اشاعه است. اگر بگی صائم من الصبره، اگر بگی ارتالی من الثمره، حالا روایت اونجا در بحث صبره ما رو متعبد کرده باشه به اینکه حمل بر اشاعه نکنیم، به نظر میاد روایت اعمال تعبد بر خلاف ما هو المتعارف عند العرف نیست، بلکه در راستای همراهی با عرفه. اگر دقت کنید، اگر برای کسی احراز بشه که عرف عام بین بیع صائم الصبره و بین بیع نصف الصبره فرق نمیگذاره، هر دو رو حمله بر اشاعه میکنه، بله روایتی که آدرسشو میگیم در بحث صائم الصبره داریم میشه تأسیس، تأسیس چون میشه بر خلاف نظر عرف. اما اگر احساس کنید از نظر عرفی هم فرقه بین جایی که بگه یک دوم هر من رو میفروشم و جایی که بگه یه من رو میفروشم، ده من میفروشم، پنجا من میفروشم، از خرمن، از این خرمن، اگر احساس کنید فرق میکنه، روایت تأسیس نیست، امضا، امضا همون متعارف این در قرفه. و شهید اگر شهید اول اگر فرق گذاشته در بحث بیع و صبره فرموده که حمل میکنیم بر کلیه در معین بیع صائم الصبره رو، در اینجا استثناء ارطال معلومه رو فرموده هم میکنیم بر کسر مشاع، باید بگیم ایشون روایت رو در مقام تأسیس دیده، خلاف عرف دیده، از باب تعبد به روایت عمل کرده. اما فرمودن محشین که بعید نیست او روایت هم امضاء عمل عرف باشه، شما اگر از یک کسی بگی نصف کیسه برنج تو میخرم، بعد موقع جدا سازی شما خودتون اساسا با او شریک میبینید، بعد از معامله شریک میبینید، میگید جدا سازی باید با رضایت هر دو باشه. اگر بعد از معامله تلفی وارد بشه بر هر دو وارد شده. اما اگر بگی من 2 من میخوام از این کیسه، 3 من میخوام از این کیسه، خودت کنار روی میشه تو بهت بده، خود تو مهم نمیبینی. لذا باید توجه بکنید آیا ارتکاز عرفی چیه. اول باید اونو به دست آورد، بعد ببینیم روایتی که در تهذیب حالا موقع تطبیق آزه چه میگیم داریم آیا خلاف ارتکاز عرفیه یا هماهنگ با ارتکاز عرفی. بله؟ روایت بیانش اینه که اگر تلفی وارد بشه بر مشتری وارد نمیشه. در صائم الصبره اگر 1 ساعت از صبره رو خریدی بر صبره تلفی وارد شد، بر صائم تو وارد نمیشه. 1 ساعت هم تهش بمونه باید بده تو. لذا شهیدم اونجا همینو گفته بود. آیا این مطلب در روایت اعمال تعبد تأسیس یا امضاست؟ اگر تأسیس باشه خب میگیم که ارتکاز عرفی این نیست، این خلاف ارتکاز عرفیه. روایت در مورد خودش که صائم از صبره بهش عمل میشه، اینجا به ارتکاز عرفی عمل میکنه. اگر قرار باشه ارتکاز عرفی هم همون باشه که استثناء صائم از بیع صائم از صبره استثناء از طال معلومه، اینا هم بشن بر کلیه در معین، باید در هر دو جا یه حرف بزنی، فرق نگذاریم. حالا عبارت بودیم تا اول مسائل نمت جائز از استثناء ثمره شجره معینه یا شجرات معینه. 1-2 استثناء جزء مشاع مثل نصف و سلس. 3 استثناء ارطال معلومه. 5 من معلومه، معلومه طول عدد 5 من مثلا 5 رتل. حالا رتل هم خودش یک واحده در بحث زکات و امثال اینا خوندیم. 5 من 10 من از میوه ها مال کنم. 3 صورت وقتی ها زین الفرده در این 2 فرد اخیر، 2 صورت اخیر ما هما استثناء و جزء المشاء و الابطال المعلومه، در این 2 ساقط می شود من از سنیا. سنیا اسم مصدره ای المستثنا، ساقط می شود از استثنا شده به حساب اون استثنا شده به مجموع، به حساب بهی ای نسبتهی الالعصد. شما گفتید 1/5 میوه ها مال خودم، خب اگر آفت وارد شد نصف میوه ها تلف شد، نصف تلف شده 1/5 علیه تویه، 4/5 از اون مشتری، سهم تو نسبت به سهم مشتری 1/5 بود، تلف هم 1/5 با تو وارد میشه. اگر استثناء کردید 10 من را تخمین بزنید، این با 100 من میوه داشت، تو 10 من را استثناء کرده بودی، پس 1/10 را برای خودت نگه داشته باشید. اون چه تلف شده یک دهمش از جیب تویه، توی صاحب مستثنا فروشنده. لو خواستت اگر فاسد بشود، از ثمرتو فاسد بشود به امر من الله تعالی، مثلا تگرگ بیاد آفتی برسه، به خلاف المعین، به خلاف صورت اول اصل صورت، پس شجره و شجرات، فا این استثناء از ثمره، ثمره یک درخت دو درخت رو استثناء کردیم، مثل با بیع باقی منفردن، تو بقیه رو فروختی، میوه های او دو درخت رو نفروختی، خب دیگه ملک هر کسی جداست دیگه. فلا یست قطم منها، از اون ثمره استثناء شده به تلف چیزی از مبی، لا یست قطم شیعون، خاطر این که سهمین جداست، به امتیاز حق کل واحد منهما هم صاحبه این، به خلاف اول، اول جایی که استثناء جزء مشابه، لأنه حق شائع فی الجمیع فیوزع ناقص یوزع علیهما، ناقص طالب، ناقص بعد اون طالبه، اون طالب توزیع می شود بر هر دو. البته اذا کانت تلف به غیر تفریطن، این وقت هست که تلف از ناحیه توی صاحب مستثنا بود، خب اونجا تلف همش از جیب تویه نه از مشتری، این وقت هست تلف از جانب خریداره، باز بر تو مشکلی وارد نمیشه، تلف وارد نمیشه، همش از جیب اویه. این وقت هست یک سالسی اومده نصف میوه ها رو تلف کرده، خب میرید از اون خسارت میگیرید، بحث سر جاییست که از کسی نمیشه خسارت گرفت، به آفت من الله اونجا چه بود؟ نظام که اذا کانت تلف به غیر تفریط، اگر به تفریط باشه که اون مفرط باید خسارت بکشه، باید جبران کنه دیگه، بحث معنا نداره. قال المصنف فی الدروس، این بحث تمام. حالا توجه کنید اینجا میرسیم که آیا باید بین صورت دوم و سوم فرق گذاشت یا نه. قال مصنف در دروس وقت یفهمو من هازه توضیح، دقت بکنید، هازه توضیح، هازه این توضیح که کجاست، این بحث استثناء ثمره، بخشی از ثمره یک باغ که گفتیم اگر تلفی بیاد توزیع میشه هم بر فروشنده هم بر مشتری، فهمیده میشود از این توزیع که در بحث صبره هم باید همین کار رو کرد، بیع صائمن از صبره هم باید حمله بر اشاعه، چون اینجا ارطال معلومه را که استثناء شده بود میبینیم حمل بر اشاعه کردن، نه بر کلی در معین. چه فرق میکنه شما بگی من یک من از میوه های این باغ را میفروشم، یک من از این خرمن را میفروشم، یا بگی این خرمن را میفروشم یک منش مال خودم، هر چی میگید باید در هر دو مثل هم حرف بزنید. اگر قرار اشاعه باشه در هر دو اشاعه است، اگر قرار کلی در معین باشه هر دو کلی در معین باشه. چرا در بحث استثناء و ثمره بر اشاعه هم بکنید، در بحث بیع صائم از صبره بر کلی در معین؟ قد یک همو من هازه توضیح تنزیل و حمل شراع صائم از صبره را بر اشاعه، وقد تقدم ما یرجح و عدمه، این وقت تقدم مال شهید ثانیه. قد تقدم مال شهید ثانیه. میگه گذشت که گفتیم ترجیح دارد عدم حمله بر اشاعه. ففیه سؤال الفرق، ففیه در این مورد این سؤال وجود داره که چه فرق هست بین اینجا و اونجا. اگر قراره در صائم الصبره حمله بر کلی در معین کنه، اینجا چرا این کار رو نمی کنه؟ بحث صائم الصبره رو جا بود عبارت شده کنم از صابعه. بله بله فرموده بود که هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاعه او يكون المبيع ذلك المقدار في الجمله کلی در معین. الجمله که در انظامش عهد، یعنی این مجموعه. وجهان اجودهما الثانی، بعدم وارد شده بود ثمره رو. ففیه سؤال الفرق، یعنی ما آیا میتونیم فرق رو مطرح کنیم؟ دقت بکنید، عرض کردیم همینجاش بعضی از محشین فرمودن فرق به این نحوه که ما در صائم الصبره یک روایت هم داریم که دلالت داره باید هم کنیم بر کلی در معین. روایت در تهذیب جلد 7 باب 9 صفحه 126 میشه ظاهرا، حدیث 20 راجع به صبر صائم الصبره دلالت داره که حملش میکنیم بر کلی در معین و تلف بر صاحب الصبره وارد نمیشه. اما در مورد استثناء ارطال معینه از ثمره فروخته شده روایت نداریم، حملش میکنیم بر اشاعه. این از خارج توضیح دادیم. بعد ببینیم اون روایت که عرض کردیم آده شده از تهذیب، این در مقام تأسیس یا در مقام امضا. اگر در مقام تأسیس باشه بله، یعنی خلاف ارتکاز عرفی بخواد حرف بزنه میشه تأسیس. به روایت عمل میکنیم در مورد خودش، مورد خودش صائم الصبره است، اینجا رو به همون ارتکاز قرفی عمل بکنیم اشاعه. اما از خارج گفتیم بعید ارتکاز قرفی رو بگیم اشاعه است. ارتکاز قرفی هم حمله بر کلی در معینه، لذا روایت امضاء میشه نه تأسیس. در همین جا هم حمله بر کلی در معین میکنیم نه بر اشاعه. اگر شهید مثلا ففیه سؤال الفرق، خود شهید هم قبلا هم فرموده بود اجود هما الثانی، وجه اجود رو اونجا گفته بودیم ارتکاز عرفی. روایتی هم که داریم در اونجا موافق با ارتکاز عرفی هست، اینجا هم باید به همون نحوه عمل کنیم. کسی فروخته میوه های باغش رو مشتری، میگه من موقع چیدن میوه ها 10 من میوه میخوام. های موقع چیدن میره 10 منش رو میخواد، حالا میوه نصفش تلف شده میگه به من رفت نمید، خب این حق رو بگو میده، این 10 من استثناء کنه. شریک که نبودید از او هم تلف شده باشه. این تمام. حالا اگر قرار باشه حمله بر اشاعه کنیم استثناء ارطال معلومه را، چجوری مشخص کنیم این ارطال معلومه چه نسبتی داره با مجموعه؟ فهم تخمین بزنن کل این باغ چقدر میوه داشت، مثلا 100 من 10 من استثناء کرده بودیم، پس 1/10 رو استثناء کرده بودیم، اون که تلف شده 1/10 از جیب توی فروشنده که صاحب مستثنا هستی. فرمود که و طریق و توزیع نقص علی الحصة المشاعة جعل الظاهر علیهما و الباقی لهما علی نسبت الجزء. این که روشن طریقه توزیع نقص بر حصه مشاع، خب روشنه، تو 1/5 رو استثناء کرده بودی برای خود، سهم تو نسبت به کل میوه ها 1/5 بود، اگر نصف میوه ها تلف شده از این نصف تلف شده هم 1/5 از جیب تویه، 4/5 از جیب خریدار. قرار دادن ظاهر طالب را بر هر دو، یعنی فروشنده و خریدار، و باقی را برای هر دو و الباقی لهما علی نسبت جزء مستثنا. آیا 1/10 استثنا کرده بود؟ 1/5 استثنا کرده بود؟ اما فی الارطال المعلومه اونجا چه کنیم؟ میگه اول با تخمین ببینید چند رتر بوده، 100 رتر، تو 10 رتر استثنا کرده بودی، پس 1/10 رو استثنا کرده بودی. فیعتبر الجمله تو به تخمین، یعتبر لحاظ می شود، در نظر گرفته می شود مجموعه با تخمین مثلا 100 رتر بود، و ینسب الی الجمله المستثنا، اون چه استثنا شده 10 رتر نسبت به او داده می شود. ببینید چه کسری به وجود میاد، 1/10 مثلا. ثم ینظر الذاهب، بعد در نظر گرفته می شود طالب، اون چه تلف شده. فیس اتومن المستثنا به تلک نسبت، 1/10 طالب از 10 رتل مستثناست، چون 10 رتل مستثنا نسبتش با مجموعه تخمینی 1/10 بود، مجموعه رو فرض کردیم 100 رتل. این بحث تمام. مسائل و الاولا لا یجود به استمرته به جنس ها ای نوع هل خاص کالعنب بالعنب و الزبیب و رتب به رتب و تمر علا فسوده ها، اما بعد جمعه ها فیسه همه التساوی نخلن کان المدیع و سمره او غیره من السمار. ببینید این مسئله هم باز بیان یکی از موارد دخالت شرعیه برخلاف ارتکاز عرفی در بحث بیع ثمار. ذکر کردیم چون دخالت های شرعی زیاده در این بحث، اینا رو به عنوان فصلی جدا مطرح میکنه، فصل فی بیع الثمار. شکی نیست که میوه بعد از این که چیده شد، انگور چیده شد، بعد از چیده شدنش جزء موزوناته، جزء مکیلاته. سیبی که چیده شده از درخت انگور چیده شده از درخت در بازار معاملش به کیلو وزنه، نوعاً به وزنه. قهرم اگر بخوای معاوضه کنی با مجانسش باید در وزن برابر باشه و الا رباست. یک من سیب بدی کنیم من بگیری رباست، چون سیب مکیل و موزونه. بیع المکیل و الموزون به مجانسهی مع زیاده ربا بود، فرق هم نمی کنه. یک من سیب قرمز مثلا میدی، دو من سیب سفید سبز بگیریم، رباست. باید در کمیت مساوی باشه، ولو کیفیت متفاوته مجوز نمیشه کمیت نابرابر بشه، میشه ربا. میخوای ربا نشه، یک من سیب قرمز رو بفروش به او به پول، دو من سیب سفید رو زرد رو از او بخر با پول. اینا رو با هم برابر قرار نده، یک معامله نشه دو معامله بشه. اونجوری در بحث برنج هم همینجوره دیگه. شما اگر یک من برنج ایرانی بدی سه من برنج خارجی بگیری رواست. یک من روغن حیوانی بدی دو من روغن نباتی بگیری رواست. این قیمتش بیشتره تو به پول بفروش، چرا به روغن معاوضه میکنی؟ به پول بفروش، از اون با پول بخر، دو تا معامله بشه. اگر قرار باشه متجانسین مکیل و موزون عوض قرار بگیرن، برابری در کمیت در شرط، این روشنه. اما این مطلب در بحث ثمار مالکیه، وقتی میوه رو چیدن، میوه قبل از چیدن که رو درخت مکیل و موزون نیست. قاعدتا باید بشه شما جایز باشه براتون میوه روی درخت را، سیب های رو درخت بفروشید به سیب های چیده شده یا به سیب های رو درخت دیگر در باغ دیگر. چرا؟ چون این که مکیل و موزون نیستن ربا بشه. دقت بکنید، فرض کنید یک باغ سیبی شما در مشهد دارید، باغ سیبی زیف داره در قم. شما که باغتون مشهد، خودتون اینجایی، زید که باغش اینجاش خودش مشهده، او به شما بگه بیام میوه های باغ هامونو با هم معاوضه کنیم، دیگه من که اونجا میوه های باغ تو رو بچینم برای خودم، تو که اینجایی میوه های باغ منو بچین برای خودت، هزینه حمل و نقل از گردن هر دومون برداشته شه. این معامله ربوی نیست، چون میوه رو درخته که مکیل و موزون نیست ربوی بشه. در این حال روایت داریم جایز نیست، وان که ربام نیست، عدم جوازش از باب ربام نیست، تعبد. چون ربا مال مکیل و موزون مجانسه، اینا مجانسن اما مکیل و موزون نیستن، هنو رو درختن. میوه رو درخت با مشاهده معامله میشه، نه با کیل و بر. لذا فرمودم ثمره وقتی روی درخته حق نداری به مجانسش معاملش کنی، چه مجانسش رو درخت باشه چه چیده شده باشه. یه وقت هست کسی سیبهاش رو درخته، میگه من حوصله چیدن ندارم، اینا مال تو، اون پنج عبر سیب چیده شده داری بده به من، تو برو اینا رو بچین، اینا ده جعبه میشه مال تو. این رباست، نگید رباست، تعبیر ربا نکنید، باطله، ربا نیست. چون سیب چیده شده تو مکیل موزون بود، از او که رو درخت بود، او مکیل موزون نیست. میوه رو درخت رو با مشاهده معامله میکنن، ربا نیست، اما در این حال باطله، نه از باب ربا. بله، اگر مجانس نباشن جایزه. شما باغ سیب دارید، دیگری باغ انار داره، بگید میوه های باغ همونو عوض مانه هست. بله؟ وقتی رو درخت یک وزن نمیدونی یکیه. ببینید در بحث ربا این نکته رو گفتیم، در بحث ربا اون چی که مهمه علم به برابریه. علم به برابری باعث میشه ربا نباشه. جهل به برابری، به برابری باعث بطلان میشه، تا برسه به جای بدانی نابرابر. این در بحث رباست. این بحث ما اصلا کار با ربا نداره. حتی اگر بدونی برابره قطع هم داشته باشی، منعش از باب ربا نیست که بگیم اگر میدانید برابره پس جایزه. اول بحث بیع الثمار گفتیم اگر فصلی باز میکنه، فصل فی بیع الثمار، بر اثر کثرت دخالت‌های شرع در باب بیع الثمار که فصل جدا رو طلبیده، از نظر عرفی که اینا مجازه، از نظر قواعد باب ربا هم که اینا ربا نیست، اما نفس خاص داره، میگیم باطل. لا یجوز و بیع و ثمرته به جنسه ها، میگه مراد از این باب مقابله است. جایز نیست بیع ثمره را در برابر مجانسش. مجانس میگه جنس که میگیم مراد جنس منطقی نیست که بگید سیب و زردالو یک جنسن، مراد از جنس نوعه، ای نوع اهل خاص. مثل این که انگور را با انگور یا انگور را با کشمش. این بحث انگور را با کشمش حالا توضیحش رو نگه دارید برای جلسه بعد. بحث انگور با کشمش یک تعلیلی تو روایات برای این قسمتش آورده شده که اون تعلیل خیلی کار رو دشوار میکنه. باید بگیم هر چیز مرطوبی به خشکش بیعش غلط. شما حق ندارید انگور رو به کشمش، رطب را به تمر، زردالو را با برگش، برگی زردالو حق ندارید معامله کنید. ولی اون روایات مربوط به رطب و تمره و ظاهرا مربوط به عنب و زبیب، این هم یقین ندارم، اما قطعا راجع به زردالو و برگش روایتی نداریم. اما یک تعلیلی در روایاتی که من می کنه بیع رطب به تمر را داریم، اون تعلیل اقتضای تعدی می کنه که شما حق ندارید زردالو را هم به برگش بفروشید. حتی بعدها خواهیم گفت حق ندارید نان نرم را به نان خشک بفروشید. مواظب کنید حتی اگر در وزن برابر باشه، چون وقتی که اون تر پشت بشه سبک میشه. این تو روایات اومده حالا به اون قسمت باید برسیم. و رتبه به رتب و تمر، تمر خرمای خوش. لا یجوز بیع الثمر به جنسها علی اصولها، وقتی که میوه رو درخت بشن. اما بعد از جمع کردن از رو درخت که میتونید سیب رو با سیب معاوضه کنید، ولی باید رعایت برابری رو بکنید که ربا نشید، چون بعد از چیدن که مکیل و موزونه، حتما اگر زیاده و نقیصهی باشه رباست. اما بعد از جمع ثمره که رو درخت نیست، فیسته خوبه به مجانس مع تساوی، چون اگر تساوی نباشه که رباست. بعد از جمع از رو درخت مکیل و موزون میشه، ربوی میشه. وقتی رو درخته ربوی نیست، مکیل و موزون نیست، در این حال بیعش به مجانس غلطه، نقص خاص داره. پس اینا رو دقت کنید، بعد از چیدن از باب ربا بیع باطله، قهرن اگر مساوی بودن وزنن بیع صحیحه. قبل از چیدن که رو درخته بیعش به مجانس، میوه رو به مجانسش معامله کنه، بیعش باطله، نه از باب ربا، به تعبد، چون اون مکیل موزون نیست، مشاهده. نخلن کان المبیع و ثمره، آنچه فروخته شده ثمرش نخل باشد، درخت خرما یا غیر درخت خرما، از ثمار، اجماعا در مورد درخت خرما، علل مشهور در مورد غیر درخت خرما. وجه این مشهور چیه؟ تعدیتن للعلت المنسوسه فی المنع. العلت المنسوسه فی المنع چیه و آیا تعدیهش در چه قلم رویه؟ ان شاء الله جلسه بعد. آقای حاج علی اشکرم، آقای حسین آبادی چه زحمت داشت. آقایان آراسته، آقا نصیبی، استیوی، الحسینی، ایزانلو، بختیار، بفراجردی، بنی هاشمی، بهشتی، تقی‌زاده، تیموری،
حاجی علی لالایی، حاجی علی لالایی.